ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتاد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آیت الله خامنه ای با ستایش از نامگذاری شیطان بزرگ برای آمریکا گفت این منطق ادامه دارد. عملیات جستجو برای نجات 370 سرنشین کشتی غرق شده در رودخانه ای در چین ادامه دارد. سازمان ملل در تلاش است میان طرفای درگیر در یمن مذاکرات صلح برگزار کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خامنه ای از ابتکار او در نامگذاری شیطان بزرگ برای آمریکا ستایش کرد و خواستار ادامه این رویکرد شد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیش با اشاره به اینکه آمریکا تغذیه کننده رژیم پیشین بود گفت آن رژیم برافتاد اما آن دستگاه تغذیه کننده هنوز باقی است. آیت الله خامنه ای همچنین نسبت به آنچه تحریف شخصیت آیت الله خامنه ای خواند هشدار داد و گفت که عده‌ای او را به عنوان یک فرد لیبرال که هیچ قید و شرطی در رفتار سیاسی یا فرهنگیش نبود معرفی می‌کنند. در پی غرق شدن یک کشتی سیاحتی در رودخانه یانگتسه در چین، عملیات جستجوی 370 سرنشین ناپدید شده همچنان در هوای بد ادامه دارد. تاکنون 65 جسد از آب گرفته شده و فقط 14 تن نجات یافتند. این کشتی سیاحتی که 456 سرنشین عمدتاً سالخورده داشت، شامگاه دوشنبه در پی وقوع طوفان استوایی در رودخانه یانگتسه غرق شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان ملل در تلاش است تا با برگزاری نشستی با حضور طرفهای درگیر در یمن آنها را به مذاکرات صلح ترغیب کند. منابع دیپلماتیک به رویترز گفتند که این نشست برای 14 ژوئن 10 روز دیگر و در شهر ژنو برنامه‌ریزی شده است. حوثی‌های یمن هنوز درباره این نشست اظهار نظری نکردند. در تحولی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی گزارش اسماعیل شیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن را بررسی کرد. بنا به آخرین گزارش‌ها نبردهای داخلی در یمن بیش از پیش شدت گرفته است. برای بررسی اوضاع یمن با همکارم ایلیا جزائری در خاورمیانه همراه خواهیم بود از طریق خط تلفن. روز بخیر ایلیا. اگر که بخوایم نگاهی بکنیم به آخرین اخبار میدانی در یمن و درگیری‌های این کشور، چه خبرهایی رو داری برای شنوندگان این بخش خبری رادیو فردا؟
مهرداد، سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. خبرها حاکی از این هست که شامگاه گذشته و بامداد امروز مناطق شمال یمن، یعنی استان سعده که پایگاه اصلی حوثی هاست، هم توسط جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی بمباران شدن، هم توسط توپخانه های مرزبانان سعودی. اینطور که خبرگزاری سبب وابسته به حوثی ها میگه 19 غیر نظامی در این حملات کشته شدن و تعداد زیادی زخمی شدن، که البته هیچ منبع مستقلی این خبر رو تایید نکرده. اما درگیری های شدیدی در استان تعز در جنوب یمن شاهد هستیم از چند روز پیش که همچنان ادامه داره. یک طرف این درگیری ها شبه نظامیان حوثی هستند و یک طرفش نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی، رئیس جمهور کنونی یمن. عدن هم شاهد درگیری های مشابهی بوده. صبح امروز به ویژه در مناطق حومه یمن درگیری های شدیدی صورت گرفته و چندین نفر از دو طرف کشته شدند. اما جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی پایگاه های حوثی ها رو در استان الهدیده بمباران کردند و به طور دقیق تر پایگاه نیروی دریایی ارتش یمن در هدیده که در تصرف حوثی ها هست و متحدانشون هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن هست این پایگاه. همچنین جنگنده‌های ائتلاف کوه النهدین در صنعا پایتخت یمن رو بمباران کردن. از روز گذشته تا امروز گزارش میشه که 40 پایگاه‌هایی که در این کوه قرار داره هدف حمله هوایی قرار گرفتن.
در خبرها هم اعلام کردیم که سازمان ملل در تلاشه که بین طرفهای درگیر در یمن مذاکرات صلحی رو برگزار بکنه. دولت یمن به ریاست عبدالربه منصور هادی پذیرفته تا در مذاکرات ژنو شرکت بکنه. این خبر رو چقدر میشه تایید کرد؟
بله، هم راجح بادی سخنگوی این دولت تایید کرده که قرار هست این دولت در مذاکراتی که قرار هست 14 ژوئن برگزار بشه شرکت کنه، هم منابع دیپلماتیکی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. اینطور که اسماعیل ولدشیخ احمد گفته مشورت هایی دا که داشته در ریاض پایتخت عربستان سعودی، جایی که دولت عبدالربه منصور هادی در اون مستقر هست، از اونها قول شرکت گرفته و اونها البته گفتن مذاکراتی که در ژنو قرار هست برگزار بشه باید محورش اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد درباره یمن باشه، قطعنامه‌ای که خواستار خلع سلاح حوثی ها و عقب نشینی اونها از شهرها هست.
خب واکنش حوثی ها چی هست نسبت به این مذاکرات یا این تقاضایی که دولت یمن خواسته؟
مهداد، در این باره دو تا خبر هست. یکی خبری که منابع بین المللی دادن و اینکه هنوز مشخص نیست موضع حوثی ها در مورد کنفرانس ژنو چیه و چگونه شرکت خواهند کرد، این رو در خبرها هم اشاره کردیم. حوثی ها چون قبلا در گذشته مشارکت در کنفرانس ژنو رو شرکت کرده بودند، اما این دولت عبدالربه منصور هادی بود که نمیپذیرفت و میگفت که شرطش برای حضور در کنفرانس اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اما یک خبری رو روزنامه فرامنطقه الشرق الاوسط زده، روزنامه الشرق الاوسط که عربی هست، نوشته که حوثی ها پذیرفتن شروع کنن اجرای قطعنامه رو، گفتن به محض اینکه کنفرانس ژنو برگزار میشه اجرا میکنن قطعنامه رو، آغاز میکنن اجرای قطعنامه رو با عقب نشینی از عدن. البته هیچ منبع خبری دیگه این خبر رو تایید نکرده و تنها این گزارش در روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع دیپلماتیک نزدیک به فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن است.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در امور خاورمیانه مستقر در منطقه، و مروری داشتیم در باره آخرین وقایع و اوضاع میدانی یمن و درگیری های این کشور.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین،
اون جامعه اون فرهنگ یک سنت پاسداشت محیط زیست و انطباق با محیط زیست رو داشته، موقعی که فراموش بشه محیط زیست آسیب می‌بینه.
ویژه برنامه روز جهانی محیط زیست
در یک منطقه گرم مثل یزد، کرمان، ما قنات‌هایی داریم که در 12 ماه سال آب مردم رو تأمین می‌کنه. چقدر نسل جدید از این تکنیک‌ها آگاهی دارند؟
چرا این روزها محیط زیست دغدغه ما نیست؟
این مردم ادبیات کهنشون، آب مقدس، گیاه مقدس، زمین مقدس.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
تلاش‌های تازه ایران برای جذب سرمایه خارجی در عرصه نفت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، که رویا کریمی مجد ابتدا از او می‌پرسد ویژگی‌های قراردادهای جدید در مقایسه با قراردادهای قدیمی چگونه است. فریدون خاوند:
ایران در دهه‌های 1370 و 1380 برای جلب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به مشارکت در طرح‌های نفت و گازش با اونها قراردادهای منعقد می‌کرد زیر عنوان بیع متقابل. در این نوع قراردادها شرکت خارجی تنها نقش یک پیمانکار رو بر عهده داره که بعد از راه اندازی یک پروژه بخش از تولید رو به عنوان حق و زحمه و بهره مالی برداشت میکنه. ولی شرکت های نفتی دوست ندارن فقط یک پیمانکار باشن. قرارداد مورد علاقه اونها مشارکت در تولید هست که که به اونها اجازه میده نقش مهمتری رو در کاوش و بهره برداری و صیانت منابع نفتی بر عهده بگیرن و از اون مهمتر ذخایر زیر کنترل خودشون رو در بیلانشون به ثبت برسونن تا به این ترتیب ارزش سهامشون بالا بره. مسئله در اینجاست که قراردادهای معروف به مشارکت در تولید با اصل 81 قانون اساسی ایران که اعطای هر گونه امتیاز رو به خارجی ها ممنوع کرده در تضاد قرار میگیره. گویا وزارت نفت جمهوری اسلامی در قراردادهای تازش و یا دست کم پیشنویس این قراردادها که در اختیار نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفتی قرار گرفته راه‌هایی رو پیدا کرده برای دور زدن اصل 81 قانون اساسی.
آقای خاونی، این پیشنویس‌های جدید باشه واکنش‌هایی از سوی شرکت‌های بزرگ غربی روبرو شده؟
تهدیدی نیست که ایران برای بازسازی صنعت از نفس افتاده نفتش به سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی احتیاج داره. چیزی در سطح 200 میلیارد دلار به گفته یه آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی. در این شرایط چاره ای نیست جز ارائه قراردادهای تازه‌ای که برای قولهای بزرگ انرژی دلچسب باشه، دست کم با آنچه مثلا عراق پیشنهاد میکنه. به نظر میرسه پیشنویس قراردادهای تازه شباهت زیادی دارن به همون مشارکت در تولید، ولی در همون حال تلاش شده مشکل آشتی ناپذیر بودن اونها با اصل 81 قانون اساسی ایران هم از بین بره. گویا نمایندگان شرکت‌های بزرگ غربی از این تحول استقبال کردند، ضمن اینکه تردیدهای اونها نسبت به موفقیت آمیز بودن ابتکارهای وزارت نفت ایران در این زمینه همچنان به جای خودش باقی هست.
خب چرا این استقبال نتونسته بر اون بدبینی غلبه کنه؟
دست کم به دو دلیل. اول اینکه همه این ماجرا به پرونده هسته‌ای گره خورده که اگر به یک توافق نامه نهایی منجر نشه از مشارکت غربی ها در میدانهای نفتی ایران خبری نخواهد بود، حتی اگر بهترین نوع قرارداد به اونها پیشنهاد بشه. و دلیل دوم تردید شرکت های غربی هم این هست که هنوز نمیدونند آیا ابتکارهای شرکت نفت در ارائه قراردادهای تازه نفتی از توافق همه جناح‌های جمهوری اسلامی برخوردار هست یا نه.
توی برنامه چهارکنج این هفته از کشف یک مروارید 2000 ساله در استرالیا، استعداد شامپانزه ها در آشپزی و کمک داروی استاتین به زنده ماندن بیماران سرطانی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید.
ادامه خبرها. مراسم سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی با شعارهای اعتراضی شماری از حاضران روبرو شد. شعار دهندگان که خبرگزاری ایسنا تعداد آنها را اندک گزارش کرده، شعارهایی با مضمون حمایت از آیت الله خامنه ای سر دادند. این شعارها در دقایق پایانی سخنرانی روی داد و آقای روحانی به سخنانش ادامه داد. 5 سال پیش سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در مراسم سالگرد درگذشت او در پی شعارهای اعتراضی ناتمام مانده بود. وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک روز چهارشنبه از موافقت اوکراین با تسهیل صدور گاز روسیه به اروپا در فصل زمستان خبر داد. به گفته وزیر انرژی روسیه این توافق به دنبال برگزاری مذاکرات میان روسیه، اوکراین و کمیسیون اروپا در روز سه‌شنبه انجام شده است. نزدیک به 40% از صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی از مسیر اوکراین صورت می‌گیرد. به گزارش رویترز، وزرای دو کشور روسیه و اوکراین برای رایزنی درباره اختلاف نظرها بر سر صدور گاز به اروپا اواخر ماه میلادی جاری با یکدیگر دیدار خواهند کرد. و چک بلیزر عضو سابق کمیته اجرایی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا پذیرفت که برای اعطای میزبانی جام‌های جهانی فوتبال 98 و 2010 رشوه گرفته است. در ساعت 14:15 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌پر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.